بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. المقصد الثامن فی تعارض الأدلة الشرعیة و فیه فصلان. الفصل الاول فی التعارض غیر المستقر، الفصل الثانی فی التعارض المستقر. خاتمت المطاف فی التعارض علی نحو العموم و الخصوص من وجه. مقدمتاً این نکته رو می‌فرمایند که بحث تعارض ادله، بحث تعادل و تراجی، یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین مسائل علم اصول هست. در سر تا سر فقه از ابتدا تا انتها کمتر بابی است که در او ما با ادله متعارض روبرو نشویم، حالا یا ادله‌ای که تعارض بدوی دارند یا ادله‌ای که تعارض مستقر دارند. بنابراین برای یک مستنبت احکام دینی این ضروری است بداند کیفیت برخورد با این ادله متعارض باید به چه صورت باشد. لذا یکی از کاربردی ترین و حساس ترین و دقیق ترین مباحث علم اصول همین بحث تعادل و تراجی. لذا از این جهت می‌فرمایند به خاطر اهمیتش یه باب مستقلی رو به او اختصاص دادن. حتی برخی از اندیشمندان بزرگ در درس خارج اصول ابتدا این باب تعادل و تراجیح رو مطرح می‌کردند و روی او خیلی تکیه و تأکید، و اساساً امکان ندارد فقیه و شخصی بتواند استنباط حکم بکند الا با زیر و بم بحث تعادل و تراجیح آشنا باشد. مضافاً بر این که یک سری اصطلاحاتی در این باب هست که این اصطلاحات به تناوب و به تناسب در مباحث مختلف اصول و فقه کاربرد دارد. پس نکته اول اهمیت باب تعادل و تراجیح و باب تعارض ادله اهمیتی بس مهم و فوق‌العاده است. صفحه 220 دقت بفرمایید. یعد البحث و ان تعارض الادلت الشرعیه و کیفیت علاجها یعد من اهم المسائل الاصولیه. بحث از تعارض ادله شرعیه و راه درمان این تعارض یعد و شمرده می شود از مهمترین مسائل علم اصول. از قلما یتفق فی باب ان لا توجد فیه حجتان متعارضتان. کم است که اتفاق بیفتد در یک باب که در اون یک باب دو دلیل متعارض ما نداشته باشیم. در نوع بابها، نگیم کل بابها، با تعارض دو دلیل ما مواجهیم. علی نحو لا مناص للمستنبت من علاجه ما. کم است در یک بابی که دو دلیل متعارض نباشد، به نحوی که چاره ای نیست، لا مناص، چاره ای نیست، گریزی نیست برای شخص مستنبت و فقیه از این که علاج کند این متعارضین را. بالاخره این دو دلیل متعارض، یکی میگه واجب، یکی میگه مستحب، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، چه کند؟ چه راه حلی هست؟ ولی اجل تلکل اهمیه افردو لهو مقصدا. به خاطر همین اهمیت هست که لهو برای تعارض ادله، لهو برای بحث تعارض ادله، افردو مقصدا یک باب و یک فصلی را جداگانه و منفرد قرار دادن، او را آوردن مستقل از سایر ابواب، خودش یه باب مستقل در کنار ادله اجتهادی که یک باب، ادله فقاهتی یک باب، یا در برخی از کتب اصول الفاظ یک باب، ادله عقلیه یک باب، تعادل و تراجی هم یک باب. خب این نکته اول. نکته دوم، تعریف تعارض چیست؟ می‌فرمایند تعارض یه معنای لغوی دارد یا معنای اصطلاحی. از نظر لغت تعارض مربوط است به باب تفاعل، از ماده عرض به معنای ارائه نمودن. در فارسی هم، در تعابیر خود فارسی ما هم هست، میگه این مطلب را به او عرضه نمود، ارائه نمود. عرضه کالا یعنی ارائه کالا. خب این از نظر معنای لغوی. مهم معنای اصطلاحی است. تعارض از نظر اصطلاح به این معناست: ناسازگاری مفاد دو دلیل، حالا یا به نحو تناقض یا به نحو تضاد. ناسازگاری به نحو تناقض یا به نحو تضاد مفاد دو دلیل. دقت کردید در این تعریف چند نکته بود. ناسازگاری، تعارض جایی است که تنافی باشد، ناسازگاری باشد، توافق نباشد. ناسازگاری بین مدلول دو دلیل، بین مفاد دو دلیل، یعنی یه دلیل مثلا میگوید واجب، یه دلیل میگه مستحب. خب اینا با هم ناسازگارن، این مفادها. یه دلیل میگه واجب، یه دلیل میگه حرام، اینا با هم ناسازگارند. نکته سوم، این ناسازگاری یا به نحو تناقض است یا به نحو تضاد. یکی میگه وجوب، یکی میگه مثلا مکروه یا مستحب. پس این هم تعریف اصطلاحی تعارض: تنافی و ناسازگاری مفاد دو دلیل به نحو تناقض یا تضاد. این دو سخط رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. ان التعارض من العرض و هو فی اللغه به معنى الارائه. تعارض از باب تفاعل، از ماده عرض و در لغت به معنای ارائه نمودن است، که از که در تعابیر ما هم فارس ها هم این الان شایع است. نظام معرض یعنی نمایشگاه، معرض الدولی نمایشگاه بین المللی، یعنی جایی که ارائه می کند، مکان ارائه هست. و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، سپس ارائه نمود اون اسما را به ملائکه. و اما اصطلاحا فقد عرفه، تعریف اصطلاحیش به این صورت است، در پرانتز: تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض، یه خط پایین تر، او تضاد. تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد. تنافی مدلول مفاد، مفاد دو دلیل. حالا این تنافی الف علا وجه تناقض، به علا وجه تضاد. این تنافی، علا وجه متعلق است به تنافی، این تنافی یا به نحو تناقض است. مثلا بگوید یحرم العصیر العنبی قبل التسلیس، و یه جای دیگه بگوید لا یحرم، حرام لا حرام. تناقض همیشه دارمدار نفی و اثبات است دیگه، وجوب لا وجوب، حرمت لا حرمت. خب این تنافی گاهی به نحو تناقض است او تضاد، و گاهی این تنافی به نحو تضاد. مثلا بگوید مستحب است صلات الضحا، یه جا دیگه بگوید حرام است صلات الضحا. خب بین مستحب و حرمت، بین احکام تکلیفیه، رابطه یه تضاد برقرار است. خب این مطلب تمام. نکته بعدی این است که این تعارض بر دو قسم است: یک، تعارض بدوی، تعارض غیر مستقر. دو، تعارض مستقر. یعنی چه؟ گاهی اوقات در نگاه اولیه بین مفاد دو دلیل ناسازگاری است، تعارض است. اما اگر به عرف مراجعه کنیم، این دو جمله رو تحویل عرف بدیم، عرف اونها را به گونه با هم تطبیق خواهد داد به نحوی که دیگه این تعارض، این ناسازگاری حالا به نحو تضاد و تناقض مرتفع بشه. تعارض در نگاه اولیه هست، ولی به نگاه دقیق با یه تأمل جزئی این تعارض از بین می رود. اینو بهش میگن تعارض غیر مستقر. بسم دوم نه، تعارضی است که وقتی به دست عرف میدیم، عرف میگه تعارض است بین این دو جمله. اینجا ما دنبال درمان و علاج دیگری باشیم. اینو بهش میگن تعارض مستقر. پس تعارض دو قسم شد: تعارض بدوی، تعارضی که وقتی تحویل عرف بدیم این دو جمله را به گونه ای با هم جمع و جورش میکند، جفت جورش میکند که این تعارض از بین بره، که در کتاب از صفحه 221 تا صفحه 226 بحث تعارض غیر مستقر رو دارد. از صفحه 226 به بعد که بخش عمده بحث است میشه تعارض مستقر. یعنی وقتی این دو جمله رو دست عرف میدیم، عرف میگه نه، این دو جمله ناسازگاری دارند. حالا در اینجا باید دنبال درمان بود. درمان در دو مرحله است: یک، قاعده اولیه، که آیا قاعده اولیه تساقط است یا تخییر؟ دو، قاعده ثانویه، که حالا قاعده ثانویه باید ببینیم آیا ترجیح است، بعد تخییر، تساقط است، احتیاط است. این رو باید بررسی کنیم ببینیم قاعده اولیه و قاعده ثانویه در تعارض مستقر چیست، از روایات و ادله چه چیزی میفهمیم. ثم ان التعارض بین الدلیلین تارتا یکون امرا زائلا بالتأمل. گاهی اوقات تعارض بین دو دلیل امری است که با تأمل برطرف می شود، امری است زائلا بالتأمل. و لازم و فی هو الجمع بین الدلیلین، لازم در او این است که بین دو دلیل انسان جمع کند، که البته بعد خواهد آمد اصلا این تعارض نیست، تعارض بدویست، واقعش تعارضی نیست. و اخرى قسم دوم یکون و باقیان غیر زائلن، قسم دوم اون تعارضی است که مستقر است، زائل نمی شود. حالا در این قسم دوم فالمرجع فی هو ترجیح اولا ثم تخییر ثانیا، البته بعد اللتی یا ولتی که خواهد آمد، مرجع در باب تعارض مستقر ابتداعا مراجعه به مرجحات، اگر مرجحی یافت نشد تخییر. فسار ذالک سببا، این که ما تعارض به دو شکل داریم، بدوی و مستقر، سبب شد لعقد فصلین، برای اینکه دو فصل گشوده شود. عقد گشوده شدن دو فصل، یتکفلان لبیان حکم القسمین، که این دو فصل متکفل و عهده‌دار حکم این دو قسم بشوند. یکیش عهده‌دار حکم تعارض بدوی که در واقع تعارض نیست، یکیش هم عهده‌دار حکم تعارض مستقر. الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او التعارض غیر المستقر، قسم اول تعارض بدوی بود، تعارض غیر مستقر. خب اینجا دو سه نکته هست. نکته اول، تعارض بدوی و غیر مستقر تعارضی است که در صورت تأمل و مراجعه به عرف برطرف خواهد شد. در واقع این تعارض نیست. وقتی میگیم تعارض ادله، در حقیقت اینو دیگه شامل نمی شود، ولو ابتداعا فکر میکنیم میاد جز باب تعارض، ولی حقیقتش از باب تعارض خارج است. این یک. دو، در باب تعارض بدوی، تعارض غیر مستقر، باید از قاعده جمع عرفی استفاده نمود: الجمع مهما امکن اولا من الطرح. دقت کنید نکته سومی در اینجا بگیم که توضیح نکته دوم هم بشه. جمع بین دو دلیل یعنی وقتی دو دلیل با ما میدن میخواییم این دو دلیل رو با هم تلفیق بکنیم. جمع بین دو دلیل گاهی جمع عرفیست، گاهی جمع تبرعی. جمع تبرعی یعنی جمع دل بخواهی، جمع تبرعی یعنی جمعی که شاهد عرفی بر او اقامه نشد. جمع تبرعی یعنی جمعی که به مرحله ظهور نرسد. لذا جمع تبرعی جمع مردود است، جمعی است غیر مقبول، قابل اعتماد نیست. مثال، یه دلیل میگوید سمن العزرت صحتون، یه دلیل میگوید لا بأس به بیع العزره. این دو دلیل با هم تعارض دارن. بیایم جمع دل بخواهی، جمع تبرعی کنیم، بگیم اونی که میگوید سمن العزرت صحتون، سمن عزره حرام است، عزره غیر معقول الله مقصودش است. اونی که میگوید لا بأس به بیع العزره، عزره معقول اللحم مرادش است. بنابراین جمع شد، به هر دو دلیل عمل شد، ولی این جمع جمعیست مردود، چون ما دلیلی شاهدی قرینه ای در این نداریم که اون لا بأس به بیع العزره یعنی عزره معقول اللحم، سمن العزرت صحتان یعنی سمنه عزره غیر معقول اللحم. لذا جمع تبرعی جمع بی شاهد است، جمعی است که به مرحله ظهور نرسید، قابل اعتنا نیست. به خلاف جمع عرفی، جمع عرفی جمعی است که به مرحله ظهور عرفی رسید، شاهد و قرینه بر او اقامه شد، مقبول است. روش عرف چنین نوع محاوره و استعمالی است. روش قانونگذاران و مقننین و عرفیه این است این چنین قانونگذاری کنن، کما که در قوانین متعارف اول یه عامی رو میگن بعد چند تا استثناء میزنن. نباید بگیم که این استثناء متعارض است با اون قانون اولی، تعارضا تساقطا مثلا، نه اصلا تعارضی نیست، این روش و سیره عرفیه هست. نظام میره جزء باب ظواهر، اینو دقت کنید، جمع عرفی از مصادیق باب ظواهر است و در فصل اول در بخش اول کتاب بود از ظاهر و حجتون، لذا جمع عرفی حجتون. خب این نکته سوم که جمع بر دو قسم، جمع عرفی جمع مقبول، جمعی که به مرحله ظهور رسید، عرف او رو میپذیرد، جمع تبرعی جمع مردود. نکته چهارم، موارد جمع عرفی. میفهمان موارد جمع عرفی تخصیص، تخصص، ورود، حکومت، تقدیم از هر بر ظاهر، که یکی که اینها انشالله باید بحثش مستقلن بیاد. میگیم اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. اینو وقتی به عرف بدیم میگه یعنی اکرام عالم عادل واجب، اکرام عالم فاسق حرام. هیچ تعارضی و هیچ تنافی و هیچ ناسازگاری بین این دو دلیل نیست. تعارض رو چکار کرد؟ از بین برد. الجمع مهما امکن. نکته بعدی، تعریف جمع عرفی پس این شد، جمعی که شاهد بر عرف دارد، و این جمع عرفی مقدم بر هر کاری است. الجمع مهما امکن اولا من الطرح. جمع بهتر است از طرح کردن و رد کردن. دو دلیل داریم، اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. خب بگیم اینا با هم تعارض دارن، یکیشون از درجه اعتبار بیفتد، فقط به یکی عمل کنیم. یه را همین است، نه، جمع عرفی کنیم، بگیم عالم عادل اکرام، عالم فاسق اکرام نشود، که در واقع به هر دو دلیل عمل شد، البته طبیعتا با یه تصرفاتی، با یه توسعه و تزییقی حسب مورد. خب سوال، آیا ما به این دو دلیل که هر دو هم فرض بر این است شرایط حجیت رو دارد کاری کنیم به مفاد هر دو دلیل عمل شود بهتر است، یا فقط یه دلیل رو 100% عمل کنیم یه دلیل رو 100% بیاندازیم کنار؟ طبیعتا جمع بهتر است. خب این مطلب اول، بعد شروع میکنن تک تک موارد جمع عرفی رو توضیح دادن. تطبیق این قسمت رو میگذاریم برای جلسه آینده، البته جلسه آینده طبیعتا تطبیق با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. اینو در پیش مطالعه خودتون محبتی کنید این تطبیق رو انجام بدید که جلسه آینده ابتدای بحث بعد به سرعت تطبیق بکنیم بریم سراغ بحث بعدی. سوالات بحث امروز، سوال اول، چرا اصولیون باب تعارض ادله شرعیه را باب مستقلی قرار دادند؟ سوال دوم، معنای لغوی تعارض چیست؟ سوال سوم، معنای اصطلاحی تعارض را چیست؟ قیود سگانه آن را توضیح دهید. سوال بعد، اقسام دوگانه تعارض را بیان نمایید. سوال بعد، جمع عرفی را تعریف کنید با مثال. سوال بعد، جمع تبرعی را تعریف کنید با مثال. سوال بعد، از جمع عرفی و جمع تبرعی کدام یک قابل اعتماد است و کدام یک قابل اعتماد نیست؟ چرا؟ سوال بعد، عبارت الجمع مهما امکن اولا من الطرح را توضیح دهید و وجه تقدم جمع بر طرح چیست؟ این کلمه اولا نه این که بهتر است، یعنی اونم درست این از او بهتر، اولا در اینجا یعنی در واقع این بر او مقدم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.